متن دینی اثبات شده تعارضی با نظریه تکامل ندارد. نظریه تکامل یک نظریه علمی است و پایه‌های آن بر دلایل علمی فراوانی استوار است که از جمله میتوان به دلایل ژنتیکی اشاره کرد. هیچ فرد عاقلی که بتواند آنچه را در این دلایل مطرح میشود درک کند، ممکن نیست این دلایل را رد کند. و از همین رو در این عرصه مجالی برای جدال در مورد صحت نظریه تکامل باقی نمی‌ماند و این نظریه حقیقتی است که خدشه‌ای به آن وارد نمی‌باشد، مگر از سوی جاهلانی که نمی‌دانند چه می‌گویند، که متأسفانه این افراد بسیار زیادند. به عقیده من آقای داوکینز و نیز هر زیستشناس ملحد دیگر، از پافشاری برخی عالمان دین بر این که نظریه تکامل در تضاد با دین است بسیار خوشحال می باشند. چرا که آنها به عنوان زیستشناسان تکاملی می توانند درستی نظریه تکامل را به گونه ای اثبات کنند که شکی در مورد صحت آن باقی نمی ماند. از این رو این به آن معناست که معتقدان به معارض بودن دین و تکامل بر این باورند که دین دارای نقایص قابل ملاحظه است، چرا که عالمان دینی اعتراف می کنند و اصرار دارند که دین با نظریه‌ای که از طریق ادله درست علمی اثبات شده است سر ناسازگاری دارد. اینکه فردی بخواهد با استناد به متون دینی اثبات نشده و یا متشابه مدعی تضاد دین با نظریه تکامل شود و دلیل این تضاد را همان متون اثبات نشده یا متشابه قرار دهد، در حقیقت به کاری دست زده است که عین جهالت و بیخردی است. اگر کسی در صدد انکار نظریه تکامل است، باید این کار را به وسیله دلایل علمی انجام دهد. علاوه بر این، وی باید دلایل علمی کسانی را که به واسطه این ادله نظریه تکامل را به اثبات رسانیده اند، با شیوه علمی رد کند. اما اگر فردی بخواهد با ادله دینی نظریه تکامل را رد کند، باید به آن دسته از متون دینی ثابت شده و غیر قابل تأویل که این نظریه را مردود می شمارند استناد کند. به علاوه، وی در ابتدا باید بطلان نظریه تکامل را بر اساس مدرک علمی اثبات کند و سپس نظریه علمی به عنوان جایگزین ارائه نماید که این نظریه هم باید به تأیید علم برسد. این چیزی است اثبات ناشدنی، چرا که تکامل ذاتاً یک حقیقت علمی ثابت شده است و فقط جاهلان لجوج آن را انکار می کنند. شاید دلیل این لجاجت به نقش داشتن خدا ناباوری و ایمان در این موضوع علمی بازگردد. فرد ملحد گمان می کند که اثبات تکامل تأیید عقاید اوست و شخص مؤمن نیز بر این پندار است که اثبات تکامل خط بطلانی است بر عقایدش. صد البته که این تصورات کاملا نادرست است، چرا که ما ثابت کردیم و اثبات خواهیم کرد که تکامل وجود خدا را ثابت می نماید. حقیقت آن است که باید از پیوند دادن و در هم تنیدن بی خدایی با نظریه تکامل دست شست، چرا که این ارتباط ارتباطی موهوم و نادرست است، حتی اگر تمام قسمت‌های نظریه پیدایش و ارتقاء درست باشند، باز هم تعارضی با متن دینی نخواهند داشت. اگر اسیدهای آمینه در ضمن قوانین طبیعی جاری در دوران مشخصی از زندگی زمین ساخته شده باشند، سپس آنها به درستی گرد هم جمع شده و همانند سازها یا نقشه ژنتیکی را شکل داده باشند، و با طی مراحل مناسب اولین سلولی را که می توانسته از خودش همانند سازی کند به وجود آورده باشد، سپس طی میلیاردها سال فرایندهای تکامل ژنتیکی، جهش‌های ژنی و انتخاب به وقوع پیوسته باشد تا بر روی زمین موجودی با جسم انسانی پدیدار گشته باشد، همه اینها تفسیری از وجود انسان ارائه نمی‌دهد که متعارض با متون دینی باشد. یعنی نمی‌توان بین متن دینی و علم زیست شناسی و نظرات این علم در خصوص پیدایش حیات و تکامل آن بر روی زمین تضادی مشاهده کرد، زیرا مخلوقی که از گل مرفوع آفریده شده است طبق متن دینی همان نفس آدم علیه السلام در آسمان اول می باشد. بنابراین اشکالی نخواهد داشت اگر بگوییم که یک جسم معین به طور تدریجی و مرحله به مرحله در این زمین تکامل یافته و سپس نفس به آن متصل شده باشد. اما اینکه سلول از مواد غیر زنده حاصل شده باشد نیز هیچ تضادی با متن دینی ندارد، چرا که چنین پیدایشی بیانگر خلق از عدم نیست، بلکه نشان دهنده آفرینش از مواد و انرژی هایی است که پدید آورنده علل و اسبابی می باشند که به مسبب اصلی یعنی خداوند سبحان منتهی می گردد. این موضوع در بخش بررسی نظریه انفجار بزرگ تشریح خواهد شد. علاوه بر این، نقشه ژنتیکی قانونمند است و این خود بر قانونگذار دلالت دارد. از این رو نظریه پیدایش حیات نه تنها تضادی با متن دینی ندارد، بلکه همانطور که پیشتر عنوان کردم از وجود خداوند حکایت می نماید. به خواست خدا این موضوع را به صورت موشکافانه مطرح خواهم نمود. در نتیجه متن دینی به خودی خود با نظریه های پیدایش و ارتقا تعارضی ندارد. بر این اساس نمیتوان با این استدلال که خدا و دین از نحوه پیدایش انسان بر این زمین تفسیری ارائه میدهند که با علم زیست شناسی، مطالعات سنگواره شناسی، بررسی های ژنتیکی و تجزیه و تحلیل سنگواره ها ناسازگار است، دین را منکر شد و مردود دانست. پیشتر بیان شد که اصولاً چنین تعارضی وجود ندارد. آری، می توان گفت که علم نه با خود دین بلکه با درک و فهم ناقص برخی متصدیان صدور فتوا از متون دینی که فقهای مسلمان سنی و شیعه و نیز فقهای مسیحی و یهودی نامیده می شوند در تعارض است و ایراد مزبور بر این افراد وارد می شود، نه به طور کلی بر دین الهی یا متن دینی الهی ثابت شده. این افراد خود عهده‌دار عواقب آرای خیش هستند و صحیح نیست که شکاکان یا منکران دین و متن الهی بر پایه نظریات این افراد جبهه‌گیری کنند. این دروغی بزرگ است و ترفندی است که ملحدان یا کسانی که در وجود خدا شک دارند با دستاویز قرار دادن آن و طرح این موضوع که دین الهی و متن دینی برابر است با آرا و نظرات اینان خود را فریب می دهند. اگر منکران وجود خدا مایلند با این دروغ زندگی کنند و با پیروزی خیالی خدا ناباوری بر دین خود را فریب دهند، این به خودشان مربوط است. ولی به نظر من به این ترتیب آنها خوشبخت‌تر از آن عالم دینی فریبکاری که از او انتقاد می‌کنند نمی باشند. متون دینی نه تنها هیچ گونه تضادی با علم زیست شناسی و علوم نوین ندارند، بلکه در این متون به حیات زمینی که اکنون بخشی از آن به وسیله سنگواره‌ها شناسایی شده پرداخته شده است، با این عنوان که پیش از انسان، انسان نماها و موجوداتی بودند که توانایی درک و عقل آنها از انسان کنونی کمتر بوده است. از امام باقر علیه السلام روایت شده است که فرمود: خداوند در روی زمین از هنگامی که آن را آفرید، 7 دوره جهانیان را که هیچ یک از آنها از فرزندان آدم نبودند، از قشر رویین زمین خلق کرد و آنان را با عالم خودشان یکی پس از دیگری در زمین سکنا داد. سپس خداوند عزوجل پدر این بشر را خلق کرد و فرزندانش را از او آفرید. این روایت و دیگر روایات بیان می کنند که تکاملی در زندگی هوشمند و باشعور بر روی این زمین وجود داشته است. در این روایت به 7 نسل که از قدرت عقل و درک برخوردار بودند اشاره شده که نفس آنها با نفس آدم متفاوت بوده، از فرزندان آدم نبودند و پیش از آدم علیه السلام بر این زمین پدیدار گشتند. در روایت دیگری از امام محمد باقر علیه السلام به نقل از پدرانش علیه السلام از امیر المؤمنین علیه السلام روایت شده است که ایشان فرمودند: هنگامی که خداوند تبارک و تعالی اراده فرمود تا به دست خیش موجودی را بیافریند و این در زمانی بود که از خلقت جن و نسناس بر زمین 7000 سال گذشته بود. چون شاء و اراده حق تعالی بر این قرار گرفت که آدم را بیافریند و تا اینجای روایت که خداوند می‌فرماید من می‌خواهم خلقت از خودم بیافرینم و از نسل او پیامبران و فرستادگان و بندگانی شایسته و ائمه هدایتگر قرار دهم و آنها را جانشینان خود بر زمینم نمایم تا آنها را از نافرمانی من باز دارند و از عذاب من بیم دهند و به طاعت من رهنمون سازند و آنها را به راه و روش من سلوک دهند و آنها را حجت خیش بر ایشان قرار می دهم و نسناس را از زمین بر می کنم و از آن پاکشان می گردانم. در روایت بالا واضح و روشن است که قبل از حضرت آدم انسان نماها بر روی زمین وجود داشتند. از سوی دیگر مشخص است که منظور از 7000 سال قید شده در روایت همین مقیاس زمانی که ما اکنون به عنوان سال می شناسیم نمی باشد، زیرا می توانیم تصور کنیم که زمان دارای واحدهای اندازه‌گیری دیگری است که چون به ابعاد دیگری مربوط می شود که خارج از وجودی است که در آن به سر می بریم، برای ما مجهول و ناشناخته مانده است.